بسم الله الرحمن الرحیم. فهرسته استاد هاشمیان 15 مهر 94.
نه اونجا که اگر حاضر باشه بدون مطالبه اصلا ایشون میگه نمیشه شما تقاضا کنید، باید اول مطالبه کنید. و فی جواز مخاصمت الغائب من غیر مطالبته وجهان. ما اینجا چی معنا کردیم؟ گفتیم اگر طرف حاضر باشه غائب نباشه، اینجا دیگه وجهان نیست، من غیر مطالبته لا یجوز المقاصه. حالا اگر طرف حاضر بود و شما مقاصه مطالبه کردید و او انکار کرد، خب این میشه همون حرف قبلی که ایشون گفت رجوع به حاکم نمیخواد. بله تفاوت، بله تو این جهتش ظاهرا تفاوت نمیکنه، مگر اینکه کافر به خصوصه یه حکمی در فقه داشته باشه که اون حکم آثار خاصی رو داشته باشه. مثلا فرض بکنید کافر حربی باشه که مالش محترم نیست. اگر یه کسی کافر حربی بود مالش محترم نبود، شما طلبکارم که نبودی، تو یه جایی میگن میشه از اموالش برداری ولو طلبکارم نباشه. اونا احکام خاص کافر حربی است. اما لولا اون احکام خاص کافر، حکم همینیه که عرض کرد. تفاوت بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. و فی حکم البیع تملکه له اختیارا کالهبلا و غیره کالارث و اسلام عبده. در جلسه گذشته عرض کردیم که چند دستند که عذرخواهی میکنم، عرض کردیم که بیع عبد مسلمان به کافر جائز نیست، یعنی مشتری عبد مسلمان نباید کافر باشه. خب اینو جلسه گذشته در مورد بیع عرض کردیم. حالا سوال، آیا عبد مسلمان رو می شود به کافر هبه کرد؟ یعنی غیر از بیع یک راه دیگری برای انتقال عبد مسلمان به کافر مثل هبه، آیا این جائز یا جائز نیست؟ ایشون می فرماید انتقال عبد مسلمان به کافر اختیارن جائز نیست، چه به بیع باشه چه به هبه باشه چه به عقود دیگر باشه، انتقالش به کافر از روی اختیار اشکال داره، نمیشه. اما اگر غیر اختیاری باشه، مثل اونجایی که یه پدری از دنیا میره، این پدر مسلمان است، عبد مسلمانم داره، بعد از مرگ این پدر عبد مسلمان که مال این پدر محسوب میشه، ارث میرسه به بچهش که بچهش کافره، یعنی عبد مسلمان ارث رسیده به بچه، این دیگه در اختیار پدر نیست، نقل و انتقال اختیاری نیست مثل بی و هبه که بشه جلوشو گرفت، ارث رسید به این کافر. یا نه یک عرض کنم شخص کافری عبدی داشت که عبدش هم کافر بود، بعد از مدتی این عبد کافر مسلمان شد. خب به محض این که مسلمان شد، تو این لحظه اون مولای کافر مالک یک عبد مسلمان شده، اینجا دیگه در اختیار کسی نیست که بخواد این عبد مسلمان عرض کنم ملک این کافر نباشه. تو اینجور موارد باید چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد تو اینجور موارد اون کافر مالک این عبد مسلمان هست، اگر ارث برد یا عبد کافرش عبد مسلمان شد، مسلمان شد، اینجا مالک هست، اما مجبورش میکنن که این عبد مسلمان رو بفروشه، میگن تو حق نداری عبد مسلمان رو نگه داری، فوراً باید او رو بفروشه. اگر فروختنش امکان پذیر بود که میفروشه، اگر فروختنش امکان پذیر نبود، عبد مسلمان رو از این آقا میگیرن میذارن پیش یک مسلمانی تا وقتی که این کافر براش مشتری پیدا بکنه بفروشتش به یک مسلمان و این عبد رو بدن به اون مسلمانی که تازه این عبد مسلمان رو خریداری کرده. این عرض کنم تا اینجا. سوال: اجاره عبد مسلمان جائز یا جائز نیست؟ یعنی چی؟ یعنی اگر یک کافری اومد خواست عبد مسلمان رو اجاره بکنه یا حتی حر رو اجاره بکنه، چون کارگرهایی که میرن سر ساختمون وای میستن، اینا هم در واقع خودشون رو عرض کنم اجیر دیگران قرار میدن دیگه. اینجا ممکنه ما مثال حر رو هم بیاریم. آیا حر مسلمان یا عبد مسلمان میشه خودش رو یا عبد مسلمان رو میشه به کافر اجاره بدیم یا نه؟ ببینید اینجا دو صورت داره. گاهی اجاره میره رو عین این شخص، یعنی یه شخصی عبد مسلمان داره، مثلا عبدش رو یک ماه میده به یه کافری اجاره، یعنی این تو این یک ماه هم اون کسی که اومده این عبد مسلمان رو اجاره کرده این عبد خودش با این معامله میکنه، یعنی این شخص کاملا تحت تصرف و تحت تسلط اون شخص قرار میگیره، اینش شده اجاره اون آقا. ایشون میفهمد این جائز نیست، نمیشه عبد مسلمان رو اینجوری اجاره داد به کسی. اما اگر یه کسی عبد مسلمان داره، یه کافری اومد گفت آقا من میخوام این عبدت بیاد یه چای 10 متری برای من بکنه بره، بیاد یه شلوار برای من بدوزه بره، این عبد خیاط چاهکنه، میگه آقا بیاد این کار رو برای من بکنه بره، او رو اجیر میکنه برای یه کاری و اجاره میره روی فعل، در واقع یه کاری به ذمه این عبد قرار میگیره، در قبالش یه اجرتی میگیره. حالا اجرت طبیعتا مال مولاشه دیگه، چون العبد و ما فی یدهی کانن لمولا، اون اجرت رو میدن به مولاش، اینم میره اون کار رو میکنه و برمیگرده. یعنی اجاره نرفته رو عین عبد، یه کاری رو به ذمه گرفته. ایشون میفرماید این کار رو اگر کسی به ذمه بگیره برای کافر ولو عبد مسلمان باشه مانعی نداره. ولذا اگر یه کافر اومد در مغازه خیاطی گفت آقا این پارچه رو بگیر برام شلوار بدوز، اشکال نداره، شلوار رو میشه برای این کافر دوخت، پولش هم گرفت، مانعی نداره، این مشکلی ایجاد نمیکنه، چون باعث تسلط کافر بر مسلمان نیست. ما اگر میگیم عبد مسلمان را نمیشه اجاره داد به کافر جوری که اجاره بر عینش واقع بشه، به جهت اون آیه نفی سبیل است، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اما اگر اجاره به این نحو باشه که این به ذمه بگیره یه کاری رو، این سبیل نیست، آیه نفی سبیل شاملش نمیشه. نکته بعدی دوستان اینه، ما قبلا عرض کردیم قرآن رو به کافر نمیشه فروخت. حالا سوال، اگر دوستان بعض قرآن رو بهش بفروشیم، مثل این قرآن هایی که 30 جزءه یا 60 حزبه یا 120 حزبه که توی مراسم ختم اینا این قرآن ها رو استفاده میکنن، آیا یکی از این قرآن ها رو که جزئی از قرآنه میشه به کافر فروخت؟ ایشون میفهمن نخیر، تفاوتی نمیکنه که کل قرآن باشه یا بعض قرآن باشه. اما اگر دوستان کتابی باشد که این کتاب قرآن نیست، مثل کتاب مغنی، مثل سیوطی، مثل لمعه مرحوم شهید، مثل مکاسب عرض کنم مرحوم شیخ انصاری، اینا قرآن نیست، اما لابلاش گاهی به عنوان شاهد یا غیر شاهد آیه از قرآن هم بگید مطرح شده، ذکر شده. ببینید قرآن وقتی 30 جزءش رو 30 تا کتاب میکنن و یک جزءش رو جدا چاپ میکنن، این قرآنه، یعنی اصطلاحاً بهش میگن قرآن، اما بعضی از قرآن نه همه قرآن، اما هیچ کی به کتاب مغنی و سیوطی و لمعه و مکاسب قرآن نمیگه. سوال، آیا اون کتاب هایی که مشتمل بر برخی از آیات کریمه قرآن هستن که گاهی به عنوان شاهد ازش استفاده میشه، آیا اینها رو هم خرید و فروشش به کافر اشکال داره؟ ایشون میفهمه دو وجه داره. ممکنه بگیم اینم ملحقه به قرآنه، چون بالاخره جزئی از قرآنه. ممکنم هست بگیم نه خیر، اینا ملحقه به قرآن نیستن، چون صدق اسم قرآن نمی کنه. البته دوستان، به نظر ما، به نظر ما هیچ کدوم از این دوتا دلیل درست نیست. میدونید چرا؟ علتش اینه که ما علت عدم جواز بیع قرآن به کافر رو دیروز گفتیم چیه؟ اهانته. باید ببینیم آیا فروختن مثل مغنی و سیوطی و مکاسب و اینها اهانت قرآن محسوب میشه یا نه. اگر گفتیم محسوب میشه، اینم ملحقه. اگر گفتیم محسوب نمیشه، این ملحق نیست. اینکه صدق اسم قرآن میکنه یا نمیکنه که تأثیر نداره که. اینکه بالاخره توش قرآن هست یا نیست که تأثیر نداره، مگر اینها بخواد اون اهانت رو ثابت کنه، چون دلیل ما اون اهانت بود برای حرمت. اگر اون اهانت باشه، عرض کنم حرامه، نباشه حرام نیست. مطلب آخر، آیا کتب روایی، روایات پیغمبر اکرم، روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو میشه به کافر فروخت یا نه؟ ایشون میفرماید اینجا هم وجهی وجود داره که ما بگیم این روایات هم ملحق به قرآن است، و اگر به کافر فروخته بشه، عرض کنم خدمت شما، اونم اهانته. علتش هم این است که و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی کلام پیغمبر اکرم همش وحیه، کلام اهل بیت عصمت و طهارت همش معامله حق باش میشه، معامله کلام خدا باش میشه، اینا معصومن، گرچه قرآن نیست، نه کلام پیغمبر قرآنه، نه کلام اهل بیت عصمت و طهارت قرآنه، اما اینا سرچشمه از وحی دارن و بگیم اینها هم ملحق به قرآنه. اما از طرفی چون حقیقتا قرآن نیست، ممکنه کسی بگه اشکال نداره و مانعی نداره. اینا رو بخونیم تا برسیم به مسائل. و فی حکم البیع تملکه له اختیارا کالهبه. ما تا به حال میگفتیم بیع عبد مسلمان به کافر اشکال داره، حالا میگه در حکم بیع است تملک کافر مر اون عبد مسلمان را، زمینا رو برگردونید، تملک کافر اون عبد مسلمان را اختیارا، یعنی کافر بخواد او رو اختیاراً تملک بکنه، اختیاراً تملک بکنه، مثل هبه، مثل اینکه دیگری این عبد مسلمان رو به او هبه بکنه. ایشون میفهمد این اشکال داره در حکم بیع، یعنی اینم منع داره، بیعش ممنوعه، هبهش هم میشه ممنوع. لا به غیرهی، یعنی لا به غیر الاختیار، اگر تملک کافر اختیاری نیست که دیگری به او تملک بکنه، تملیک او بکنه و هم تملک بکنه، نه، خود به خود این اتفاق میفته، مثل ارث، مثل اسلام عبد کافر، یعنی عبد یک شخص کافر که عبد هم کافر بوده، مولا هم کافر بوده، این عبد مسلمان بشه. خب وقتی مسلمان شد دیگه این خود به خود کافر، مالک یک مسلمان شده. اینجا چه کار که باید کرد؟ میگه بل یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور مع الامکان. اینجاها که گفتیم اگر به غیر اختیار باشه اشکال نداره، چه کار باید بکنیم؟ باید مجبور بشه اون شخص کافر بر بیع اون عبد مسلمان به مسلمان. این من مسلمن، بیع من مسلم یعنی بیع به مسلم، فروخته شود عبد مسلمان به یک مسلمان دیگر علل فور دیگه. حالا این کافره نمیتونه اینو به یک کافر دیگه بفروشه، به کافر دیگه نمیتونه بفروشه، باید به مسلمان بفروشه، اونم فوراً در صورت امکان. حالا اگه امکان نداشت چی؟ مشتری پیدا نمیشه. و الا، یعنی مع عدم الامکان، حیل بینهما، یعنی فاصله انداخته میشه بین این مولای کافر و عبد مسلمان، به وضعه علی ید مسلمه، این عبد مسلمان رو میدن دست یک، عرض کنم، مسلمانی، الا ان یوجد راغب، تا وقتی که راغب و مشتری پیدا بشه. راغب یعنی کسی که رغبت بکنه که این عبد رو بخره. و فی حکم بیعه منه اجارته له، در حکم بیعه عبد مسلمان به کافر، اجاره عبد مسلمان است به کافر، یعنی اجاره دادنش هم مثل فروختنشه. البته کدوم اجاره؟ الواقع علی عینه، لا علی ذمته، یه وقت هست عبد مسلمان رو اجاره میدن جوری که اون کافری که این عبد مسلمان رو اجاره کرده کاملا مسلطه بر این عبد و هر کار دلش میخواد مثل عبدای دیگرش باش میکنه، هر کار میگه باید انجام بده و هیچ کار خاصی رو به ذمه نگرفته، اون اشکال داره. اما اگر علازمتی باشه، یعنی یه کاری رو مثل کارگر که بهش میگن آقا این 200 گش رو مثلا ببر بالا اینقدر پول بگیر، این دیگه اجاره بر عینش واقع نشده، یه کاری رو به عهده گرفته، یه کار خاصی رو، این اشکال نداره. کما لبستدان منهم، مثل اونجایی که مسلمان از کافر قرض بگیره که اشکال نداره. ایشون دوستان میخواد بگه همین جور که قرض گرفتن از مسلمان باعث تسلط کافر بر مسلمان نمیشه، یعنی اگر یه مسلمانی بره از کافری قرض بگیره نمیگن اون کافر بر مسلمان تسلط پیدا کرد. ما معروفی هم اینجوریه، اگر کافری یه کاری رو به مسلمان بسپاره فقط مسلمان به ذمه بگیره اون کار رو انجام بده، اینم تسلط کافر بر مسلمان حساب نمیشه. و فی حکم المصحف ابعاظهو، بعضی از قرآن هم مثل خود قرآنه، یعنی اونم فروختنش به کافر حرامه. و فی الحاق ما یوجد منه فی کتاب غیرهی، در این که آیا ملحق است اون چه که یافت می شود از قرآن در کتاب غیر قرآن، مثل مغنی و سیوطی و مکاسب و لمعه و امثال اینها، حالا شاهدن به عنوان شاهد آیه رو آورده یا نه به عنوان شاهد هم نیاورده و نحوه اون نحوه شاهده، یعنی اولش یه آیه قرآن رو به عنوان یه مطلب جالب فقط آورده ذکر کرده. ایشون میفرماد آیا ملحقه یا نه؟ نظر. نظر یعنی چی؟ یعنی فیه بگید وجهین، من الجزئیه. دوستان بزرگوار، این من الجزئیه دلیل الحاقه یا دلیل عدم الحاق؟ این وجه الحاقه، باریکلا وجه الحاقه، چون اینم جزء قرآنه، بالاخره جزء قرآنم قرآن محسوب میشه دیگه، لذا بگیم اشکال داره. و عدم صدق الاسم، این دلیل چیه؟ دلیل عدم الحاقه، چون به این کتاب قرآن نمیگن، همینقدر که بهش قرآن نمیگن ولو در ذهنش قرآن هم وجود داره مانعی نداره. و فی الحاق کتب الحدیث نبویه بهی وجه کن. شاید دوستان دقت کنید، شاید این که فقط حدیث نبوی رو آورده، کلام اهل بیت عصمت و طهارت رو نیاورده، علتش اینه که ما در مورد فرمایشات پیغمبر داریم ما ينتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، اما نسبت به کلام اهل بیت عصمت و طهارت دیگه وحی نیست، گرچه معصومن هر چی میفرمان حقه، اما ان هو الا وحی یوها نیست. و این چون حکم وحی رو داره گفته وجهی داره که بگیم اینم مثل قرآنه، دقت کردید؟ یعنی یه تفاوتی ایشون بین کلام نبوی و کلام اهل بیت عصمت و طهارت قائل شده، شاید علت این تفاوت اینه که عرض کرد. تمام شد. جواب عبد
مسلمانی که آمد یه سر جالب کنه، اونم تسلط برای
چی کار کنه؟
یه سر روز رفت مسلمان اجاره
کنه. نه اجاره کنه که چی؟
یه سر روز یه مثلا کار من انجام بده، جهت بیشتر کار
میدونم همین یه وقت هست میگه آقا این نصف روز، حالا چه نصف روز، چه یک روز، چه یک ماه، چه دو ماه، این نصف روز کافر بر این مسلمان مسلطه، مثل تسلط خودش بر عبدش. مولا بر عبد چه نوع تسلطی داره؟ گاهی کتکشم اجازه بدید، گاهی کتکشم میزنه، هر کار میگه باید بکنه. اما یه وقت هست مولای این عبد مسلمان میگه آقا من نصف روز، یک روز، یک ماه، دو ماه، این عبد مسلمان رو در اختیار تو قرار میدم که این کارا رو برات بکنه. فردا خب وقتی این میخواد کار کنه، اون مولای کافر میاد یه چیز بهش بگه، این عبد شاخشونه هم براش میکشه، میگه من وظیفم فقط همین کاره که بهت گفتی، بیشتر از این نیست. اینجا تسلط نداره، وظیفش کار خاصیه. اون تسلطه اگر نباشه اشکال داره، اگر باشه اشکال، اگر نباشه اشکال نداره، اگر باشه اشکال داره. یعنی میخوام بگیم این مثل عبدش نشه، یه کاری رو به عهده گرفته باشه، مثل کارگر سر گذر میره سر ساختمون هر چی بهش میگن انجام میده، اما اینجور نیست که مثل عبد اون کار فرما باشه، که مثل عبدش نیست.
مخاطب این نصوص
چیه هستن؟ فرد مسافرانی نیستن، الا ماشاءالله مخاطر کفار هستن. نمیشه بگیم که ما فقط جنگی اگر داریم مثلا این دش توبیه میشه یا اعانت میشه، نه بذاریم دیگه دست رو نمیشه. و یعنی اگه بخواهم منظور کنیم با خود نظام شریعت اینا برای رسیدن به دست اونا باید حالا تعمل توش هست مخالفه.
ببینید فرضی که دادن قرآن و فروختن قرآن به کافر اهانت محسوب بشه که شما نمیخواد بگید جایزه. خیلی خوب، ما غیر از اون رو دیروز هم عرض کردیم، هر جا اهانت نباشه این دلیل نیست. حالا شما یه وقت هست
بله نبودن اهانت ثابت بشه، ما دیگه
نه خیر نه خیر، اتفاقا این طرف شه. ایشون دلیلی که آورد چی بود؟ گل ما فی ملک هلال اول من الاهانه. اهانت باشه حرامه، اما اگر نمیدونی اهانت هست یا نه یا اهانت نیست، اینجا چه دلیلی داره بر حرمت؟ اگر نمیدانی اهانت میشود یا نمیشود دلیل بر حرمت. اگه دلیل اهانت، هر وقت اهانت هست بگو حرامه، هر وقت نیست بگو حرام نیست. اون باید همونجا هم اگر اهانت هست، یعنی یه وقت از اون کافری که بدنش نجسه احتمال میدی، احتمال قوی میدی، علم داری به این که قرآن رو نجس میکنه و این اهانته، باز اهانت باشه من داره. اما اگر نه، احتمال میدی که این بنده خدا تو کتاب خونش استفاده میکنه، هیچ وقت همونجا دست خیس بهش نمیزنه. اهانت هست یا نه آقا، اهانت محسوب میکار به اون ندارم که او گناه، او مکلف نیست، مکلفه به فروع. حالا البته بحثه توی فقه های کفار مکلفه به فروع هستن یا نه، ما به اون جهتش کار نداریم، میخوام ببینیم دادن قرآن توسط ما به او اهانت به قرآن هست یا نه. هر وقت اهانت بود بگید اشکال نداره. بله دیگه، یعنی اهانت یک مصداق عرفی داره، مصادیق عرفی داره.
وقتی لفظ ارث میاره یعنی مولای سابقه این عبد مسلمون بوده.
آره دیگه، بله کافر باشه که اصلا نمیتونست تو ملک خودش نگه داره، باید زود میفروخت یا اصلا نمیتونست بخره.
حالا تو این فرض اینجا پیش نمیاد که ببینیم کافر هم مسلمان ارث میبره یا نه، اصلا این ارث منتقل میشه به کافر.
این عبارت ظاهرش این است که ارث میبره، یعنی کافر میتونه از مسلمان ارث ببره. البته ممکنه یه کافر خاصی با یه شرایط خاصی ارث نبره، اون یه بحث دیگه است. ممکنه بگید کافر حربی ارث نمیبره، اما اگر کافر کافر ذمی است، پدرش مسلمان و خودش کافره، ارث میبره، مشکل نداره. اجاره عبده، اجاره عبده، یعنی طرف مولای قبلیش میگه آقا دو ماه اینو ببر هر کار دلت میخواد، انگار عبد خودت، اینقدر پول به من بده. زمان مشخص باشه، گاهی زمانه. آره دیگه، مثلا شما کارگره که میارید بهش میگید صبح تو باید ملات درست کنی یا آجر ببری بالا یا گچ ببری، نمیگی که، اما میگه صبح ساعت 7 میای تا 12، بعد از اونم ساعت 2 میای تا 5، 8 ساعت. زمان که معلوم باشه کافیه، ولی اون کار معلوم نباشه. تو اجاره اینا رو یا خوندید یا میخونید. عرض کردم دیروز که گفتیم که نبوده، دیروز چهار دسته هستن، اگر صغیرم باشن یا مثلا مجنون باشن، چهار دسته هستن، اینا حکم عبد مسلمان رو دارن. دیروز بحث کردیم. آخرین سوال آقا، هر دو هستن، فرق نمی کنه، کنیز و عبد، چه مرد باشه چه زن باشه، همینقدر که مملوک باشه این حکم روش هست. که ما عبد مسلمان مثال زدیم، این به عنوان مثاله، و الا به کنیز عبد نمیگن، اما کنیز هم همین حکم رو داره، تفاوتی. خب بریم سراغ مسائل. دوستان بزرگوار، ما از مطالب قبلی که مرحوم شهید ذکر کرد این مطلب رو فهمیدیم که گاهی بعضی از اشیا هستن شرعاً مالا یملک محسوب میشن، شرعاً مالا یملک محسوب میشن. یعنی چی؟ خوب عرایزم رو دقت کنید. ببینید بعضی از چیزها هستن که شارع مقدس برای مالک شدن انسان نسبت به اونها منعی نداره، من میتونم مالک این کتاب باشم، میتونم مالک این عبا باشم، میتونم مالک این عینک باشم، میتونم مالک خونه باشم، ماشین باشم، مالک خیلی چیزا میتونم باشم. اما یه سری چیزها رو شارع مقدس ملکیت رو برای اونها امضا نکرده، فرموده کسی نمیتونه مالک اینا بشه. اصطلاحا بهش میگیم مالا یملک. یه سری از امور مالا یملک است. اون چه که مالا یملک است، یعنی قابلیت تملیک شرعی براش وجود نداره، اینا قابل خرید و فروش نیست، اینا نمیشه فروختش. حالا چیا هست که قابل ملکیت نیست؟ یعنی مالا یملک محسوب میشه شرعاً. ایشون مواردی رو ذکر کرده و تو بعضی هاشم یه توضیح نسبتاً مفصلی داده. اولین موردش انسان حره. دوستان بزرگواری، یه کسی به پول احتیاج پیدا بکنه، بگه ما که 7-8 تا بچه داریم، یه دو تاشو میبریم بازار عبد فروشا، این دوتا رو میفروشیم، یه 5 سالمونو میگذرونیم مثلا. انسان حر ولو فرزند انسان باشه قابلیت خرید و فروش نداره، نمیشه فروختش، این بی باطله. انسان حر مالا یملک محسوب میشه، نمیشه فروختش. دوم، مالا نفع فیه غالبا. تعبیر جناب شهید اینه، مالا نفع فیه غالبا. تعبیر مرحوم شیخ انصاری مثل افکنم مکاسبش، میگه اون چه منفعت محلله مقصوده نداشته باشه. منفعت محلله مقصوده نداشته باشه. وقتی میگه محلله یعنی حلال، شعار حلالش کرده باشه، منفعت حلال نداره، اونم منفعت حلالی که مقصود باشه. آخه گاهی منفعت حلال داره اما مقصود نیست. مقصودی نیست یعنی چی؟ یعنی عرفاً بابت چنین منفعت حلالی کسی پول بگید نمیده. عرفاً بابت چنین منفعت حلالی کسی پول نمیده. پس هم باید منفعت محلله باشه، هم مقصود عقلا باشه، یعنی عرفاً براش پول بدن. از مواردی نباشه که عرف توجهی بهش نداره. اما عرض کردم تعبیر کتابتون مالا نفع فیه غالبنه. حالا برای مالا نفع فیه غالبن ایشون مثال زده به دو دسته از امور. یک، حشرات. حشرات دوستان ایشون میفرماید جزء مواردی است که مالا نفع فیه غالبن. البته حشرات رو معمولا ما وقتی بهمون میگن حشرات، حیوانهای خیلی کوچیک مثل سوسک و مورچه و امثال اینا به ذهنمون میاد، اما معنایی که مرحوم شهید برای حشرات کرده با مثالهایی که میزنه ظاهرا یک معنای وسیع تری است. ایشون میگه مثل مارها، مثل عقربها، مثل سوسک سیاه، مثل موش، مثل مورچه، اینا همه جزء حشراتن. به جهت اینکه اینها نفعی غالبا ندارن که در مقابلشون مال قرار بگیره، اینا قابل خرید و فروش نیستن. گرچه دوستان در کتبی که خواص حیوانات رو ذکر میکنن گاهی برای بعضی از اینها یک منافعی رو شمردن، اما این همون غیر غالبه، یعنی اون منافع خیلی کمی که گاهی برای اینها شمرده شده سبب نمیشه مردم این منفعت رو منفعت مقصوده قرار بدن، جوری که براش پول بدن. شما تو خیابون هم که میری بعضی از این سنگایی که رو زمین افتاده ممکنه به درد یه چیزایی بگیر بخوره، یه منفعتایی یه وقتایی داشته باشه، اما هیچکی برای اینا پول نمیده. یعنی عرفاً اینا منافع مقصوده ندارن ولو این منفعت حلال هم باشه. این یک مثال که حشرات باشه. مثال دوم، فضلات انسانه. فضلات انسان که ایشون میگه فقط صرفا بول و غائط نیست، ناخون هم جزء فضلاته، مو هم جزء فضلاته، شیر زن هم جزء فضلاته، اینها همه جزء فضلاتن. ایشون میفرماد فضلات انسان قابل خرید و فروش نیست الا لبن مرعه، مگر شیر زن که این قابل خرید و فروشه. علتش اینه که منافع زیادی داره، البته اگر شیر رو میفروشن یا باید مقدارش معلوم باشه، مثل اونجایی که زن شیر رو میدوشه، یه لیتر از این شیر رو میفروشه به یه کسی که مثلا بچه داره و مادر شیر نداره، یا نه بچه رو میگیره یه مدتی به شیر میده، یعنی میگه آقا شیر خودم رو میفروشم، نه اینکه اجیر میشه برای شیر دادن ها، نه میگه من شیر خودم رو به شما میفروشم، شیر خودم رو به شما میفروشم در طی یک هفته، یعنی از مثلا فرض کنه جمعه تا جمعه هر چی شیر من دارم اینا رو میدوشم میدم به شما، اینو میفروشه، اما مدتش معلومه، باید یا مدتش معلوم باشه توی عرض کنم به، یا بگید مقدارش معلوم باشه، بگید 10 کیلو مثلا شیر رو من میفروشم، این مانعی نداره، چون اگر هیچ کدوم نه مقدارش معلوم باشه نه مدتش معلوم باشه طبیعتا این بی مسمن درش معلوم نیست، چون یکی از شرایط بی دوستان بعدن خواهد آمد، قبلا هم شنیدید سمن و مسمن باید معلوم باشه، شما الان آخر ماه مثلا اومدید اینجا من میگم جیبت پرپول، آخر ما معلوم میشه وضعت خوبه، شما میگی آقا هر چی تو جیبمه بهت میفروشم 10,000 تومان، برای این که میگی تو جیبم خیلی پول نیست، میگه هر چی تو جیبم میفروشم 10,000 تومان، خب این معامله باطله، چرا؟ چون اون چه در جیب شماست معلوم نیست چقدره، که سمن و مسمن هر دو باید معلوم باشه، لذا به لبن مرعه که میرسه باید میگه یا مقدارش باید معلوم باشه یا مدتش باید معلوم باشه. اینم دوستان فضلات انسان. سومین چیزی که دوستان جزء مواردی است که مالا یملک محسوب میشه، یکی انسان حر بود، یکی هم مالا نفع فیه غالبا، سومین مورد دوستان بیع مباحات قبل از حیازت. یه لحظه حواستون به من باشه، ببینید دوستان مباحات رو اگر کسی حیازت بکنه میشه مالک، اگر کسی حیازت بکنه میشه مالک. اینایی که گاری دستشون میگیرن میرن تو خیابونا پلاستیکا رو جمع میکنن، این پلاستیک جایی که تو خیابونا افتاده و اگر مالکی یه وقت داشته اعراض کرده ازش انداختتش که دیگه یعنی نمیخوادش، اینا همه میشه جزء مباحات، هر کی ورش داشت میشه مال خودش، هر کی ورش داشت میشه مال خودش. حالا اگر یه کسی بیاد بگه آقا من از اینجا از این ور مدرسه تا مثلا تو جمهوری هر چی پلاستیک جات رو زمینه به شما فروختم اینقدر، قبل از اینکه حیازت بکنه ها، ایشون میفرماد این بی سری نیست، قبل از حیازت شما اصلا مالک نیستی که بخوای بفروشی، شما به عنوان فروشنده و اون آقا به عنوان خریدار هر جفتتون نسبت به این مباحات وضعیتتون یکسانه، هر کی زودتر برداره میشه مال خودش. این که یه کسی بیاد مباحات رو بفروشه قبل از حیازت، چیزی رو فروخته که ملک خودش نیست، این الان قبل از حیازت لایملک است، یعنی مالکش نیست که بخواد بفروشه. یا مثلا یه رودخونه ماهی داره، یه وقت هست یه کسی میره ماهی رودخونه رو میگیره، کنار دریا ماهی رو میگیره، وقتی گرفت میفروشه اشکال نداره، چرا؟ چون حیازت که کرد گرفت میشه مالک. اما یه کسی بیاد بگه آقا از ساعت مثلا 11 تا 12 هر چی تو این رودخونه مثلا ماهی گرفتیم مال شما باشه، اینقدر به من بده، اینو بفروشه. اگر ماهی اون رودخونه شخصی نیست، یه وقت رودخونه شخصیه، مال یک فرد خاصه، اونجا میتونه بفروشه. اما اگر مال شخصی نباشه، جزء مباحات باشه، اینجا باز خرید و فروشش امکان پذیر نیست. اینم دوستان عرض کنم مورد سوم. مورد چهارم که دیگه اجازه میخوام این مورد چهارم رو عرض بکنم و عبارت براتون بخونم، اراضی مفتوح انوطنه. اراضی مفتوح انوطن، یه وقتی سر درس عرض کنم خدمت شما مکاسب این اراضی مفتوح انوطن رو بحث میکردیم، بعد از 10 دقیقه یک رو صحبت کردن یه کسی گفت آقا ما آخرش نفهمیدیم این انوطن کدوم وطنه، این انوطن اینجوری نوشته میشه معناش هم چیه؟ قهرن. بعد این بنده خدا فکر کرده و من هی میگم انوطن مرادم اینه، بعد میگه این وطنی که شما میگید وطن اولیه است، وطن ثانویه است، مراد کدوم وطنه؟ ببینید اراضی مفتوح انوطن یعنی اراضی که توسط مثلا لشکر اسلام فتح شده مفتوح است و قهرن هم فتح شده، نه اون چه که مفتوح است صلحن انوطن، یعنی قهرن در مقابل صلحن. یه وقت هست لشکر اسلام میره یه جا بدونه که جنگ بکنه، خونریزی بکنه، قهر و غلبه‌ای داشته باشه، دشمن خودشو تسلیم میکنه، میاد صلح میکنه، یه پارچه سفید میذاره سر یه چوبی بالا میگیره میگه آقا ما تسلیم. خب اینجا اون اراضی درست مفتوح هست، اما مفتوح انوطن نیست، مفتوح صلحنه، اونو کار نداره. اراضی مفتوح انوطن حکمش اینه که این اراضی که با قهر و غلبه توسط لشکر اسلام فتح میشه، ملک قاطبه مسلمین است بلا استثناء، میشه مال همه مسلمین. وقتی شد مال همه مسلمین، دیگه ملک شخص خاصی نیست که بشه خرید و فروشش کرد، اینا دیگه قابل خرید و فروش نیست. بعد ایشون مثال میزنه مثل اراضی عراق و شام، مثل اراضی عراق و شام، که اگر دوستان تا اینجا بخوایم یه نتیجه گیری بکنیم، معناش این است که اراضی عراق و شام قابل خرید و فروش نیست. حالا یه قیودی میاره که اون چه که الان به ذهن شما یه مقداری بعید میرسه که پچه تو شام و عراق الان خونه ها رو خرید و فروش میکنن، زمین ها رو خرید و فروش میکنن، این خرید و فروش ها چیه، همش باطله. یه قیودی میاره که یه مقداری این مشکل رو حلش میکنه که عرض میکنم. حالا پس ببینید، اراضی مفتوح انوطن چون ملک قاطبه مسلمین است، قابلیت تملک برای اشخاص خاص رو نداره و لذا قابل خرید و فروش هم نیست. یک قیدی که ایشون میاره اینه که می شود اراضی مفتوح انوطن رو به تبع آثار خرید و فروش کرد. یعنی اگر یه زمینیست مال قاطبه مسلمینه، حاکم شهر اومد این زمین رو در اختیار یک فردی قرار داد که ازش مثلا مالیات بگیره، مال مسلمینه دیگه، دادش به یه فردی که مالیات بده، خراج بده، این بنده خودم توش درخت کاش، توش ساختمون ساخت، این زمین عرض کنم خالی الان دیگه بگیر صاحب درخت، صاحب بناست. ایشون میفرماد اگر صاحب درخت، صاحب بنا، صاحب یه آثاری شد، اون وقت میشه زمین رو به تبع آثارش خرید و فروش کرد، اونجا دیگه اشکال نداره. خب زمین رو اگر به تبع آثار ما خرید و فروش کردیم، بعد چی میشه؟ میگن مادام که اون آثار تو این زمین هست، این زمین همراه آثار مال همون کسی که خریده. به محض این که این آثار از بین رفت، اون درخت ها از بین رفت، اون بنا از بین رفت، باز زمین بر میگرده به ملک مسلمین، میشه مال همه مسلمین. پس ببینید، ما که میگیم اراضی مفتوح انوطن رو نمیشه خرید و فروش کرد، حالا عرض میکنیم به تبع آثار و تصرفاتی که در او شده و آثاری که درش به وجود اومده، مثل درخت و بنا و ساختمان و امثال اینا، خرید و فروشش اشکالی نداره. نکته دوم و قید دومی که ایشون میزنه، میگه اراضی مفتوح انوطن که ملک مسلمینه و نمیشه خرید و فروش کرد، اون اراضی است که در هنگام فتح آباد بوده. بگید اون زمین هایی که در هنگام فتح آباد بوده. یه وقت از یه زمینی اون وقتی که فتح کردن این منطقه رو کویر بوده، جز زمین های موات بوده، اصلا آباد نبوده، هیچی توش نبوده، کاری توش نمی کردن، یه زمین افتاده یه گوشه. اینها مال کسیست که احیا بکنه اون زمین رو. هر کی زمین موات رو احیا بکنه میشه مال خودش، انگار حیازتش کرده دیگه. اونا رو نمیگه مفتوح انوطن. و لذا خیلی از زمین های عراق و شام دوستان هنگام فتح توسط مسلمین، بگید اینا جز زمینه موات بوده، جز زمینه آباد نبوده اصلا. فقط اون زمین هایی که در هنگام فتح آباد بوده، اونها میشه زمین های مفتوح انوطن و قابلیت خرید و فروش رو ندارن. این مقدار رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید، و هنا مسائل الاولا. دوستان بزرگوار، این مسائلی که ایشون داره میگه بیان شرایط سمن و مسمنه، بیان شرایط مبیع و سمن، شرایطشو میخواد بگه. یکیش اینه، یشترت و کون المبیع مما یملک، شرط است که مبیع اون چه که شما میخواید بفروشیش ما یملک باشه. دوستان بزرگوار، مبیع اینجا خصوصیتی ندارد، لذا اگر مالا یملک رو شما میخواید ثمنم قرار بدی باز به باطله. نه مبیع میتونه عرض کنم مالا یملک باشه، نه ثمن میتونه مالا یملک باشه. اما از اونجایی که معمولا مثل حشرات و فضلات انسان و مثل اراضی مفتوح اینا چی واقع میشن؟ معمولا نه، معمولا مبیع واقع میشن، اینا رو معمولا میفروشن، اینا ثمن معمولا واقع نمیشن، لذا برده روی مبیع. شرط است که مبیع ما یملک باشه. یعنی چی ما یملک؟ ای یقبل الملک شرعا، یعنی قبول ملک بکنه شرعا. فلا یسه بیع الحر، اولین چیزی که ما یملک نیست حره، لذا بیعش صحیح نیست. دو، ولا یسه بیع مالا نفع فیه غالبا، مالا نفع فیه عطف به حر، یعنی فلا یسه بیع او سر ما هم میاد، صحیح نیست فروختن اون چه که نفعی درش نیست غالبا. که عرض کردم تعبیر برخی مثل مرحومش شیخ انصاری در مکاسب و بسیاری دیگه اینه که منفعت محلله مقصوده نداشته باشه، که محلله رو معنا کردم، مقصوده رو معنا کردم. مالا نفع فیه غالبا، مثل حشرات به فتحشین، کل حیات، حشرات مثل چی؟ مثل حیات، مارها، عقارب، عقربها، فئران، موشها، جمع حیه، عقرب، فأر، و خنافس جمع خنفس یعنی سوسک سیاه، و نمل مورچه و مانند اینها. چرا دوستان اینا رو نمیشه خرید و فروش کرد؟ از لا نفع فیها یقابل بالمال، چون اینا نفعی درش وجود نداره که مال در مقابلش قرار بگیره. این لا یقابل بالمال یعنی عرفن مردم بیان بابتش پول بدن، یه نفع اینجوری نداره. البته دوستان ممکنه یه چیزی در یه زمانی مالا نفع فیه غالبا باشه، اما در یه زمان دیگری بگید مالا نفع فیه نباشه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی گفت الان برای مار تو مثل باغ وحش ها و تو جاهای دیگه نفعی براش وجود داره، یا مثلا یه روزی اگر از سم مار تونستن یه فواید زیادی ببرن جوزی که مردم دیگه پول میدن بابتش، این دیگه مالا نفع فیه نیست. طبیعتاً تو موارد مختلف ممکنه بگیم این مالا نفع فیه توی یه زمانی هست توی یه زمانی نیست. و ان ذکر لها منافع فی الخواص، اگرچه ذکر شده برای این حشرات منافعی در کتب خواص، این در خواص یعنی در کتبی که خواص حیوانات رو در اون کتب ذکر میکنن. و هو خارج به قوله غالبا، این که حالا یک خواصی یک عرض کنم منافعی در بعضی از کتب برای اینها ذکر شده با قید غالبا خارجش کردیم. و فضلات الانسان، دوستان فضلات عطف به کجاست؟ معطوف علیه رو برام بگید در وقت میگم. حشرات، کل حشرات و که فضلات الانسان، مثل فضلات انسان، یعنی اینم مثال است برای مالا نفع فیه غالبا. و امکانت طاهره، اگر چه طاهر باشه مثل ناخون، مثل مو، الا لبن المرعى، اما شیر زن که جزء فضلات انسان محسوب میشه این خرید و فروشش اشکال نداره. فیسه بیعه و المعاوض علی مقدرن بالمقدار المعلوم او المده، میگه بیعش و معاوضه برش اشکال نداره به شرطی که مقدارش معلوم باشه یا مدتش معلوم باشه. اگر مقدارش هم معلوم نیست لاغن مدتش معلوم باشه. چرا بیع لبن مرعه اشکال نداره؟ میگه لعظم الانتفاع بهی، چون به لبن مرعه انتفاع زیادی برده میشه. ولل مباهات، اینجا رو بگید عطف به کجاست؟ اینجا عطف به حره، اینجا عطف به مالا نفع فیه، یعنی فلا یسه بیع حر، بیع مالا نفع فیه و بین بیع مباهات قبل الحیازه. این دیگه مثال برای مالا نفع فیه نیستا، مباهات بعضیاش خیلی هم منفعت داره، مثل ماهی که تو رودخونه است، این منفعتش که کم نیست، که منفعتش هم زیاده، این مثال مالا نفع فیه نیست. مباهات قبل از حیازت هم قابل خرید و فروش نیستن. لانتفاع الملک انها حین اذن، چون وقتی که حین اذن یعنی حین قبل الحیازه، قبل از حیازت ملکیتی عرض کنم ندارن، ملکیت ازشون منتفیست، یعنی هیچ کس مالکشون نیست. والمتبایعان فیها سیان، یعنی فروشنده و خریدار نسبت به این مباهات مساوی هن، هر کی زودتر رفت حیازت کرد میشه مال اون. چطور الان این آقا میخواد به اون آقا بفروشه؟ ببینید آقا، من میام ماهی تو این رودخونه رو به شما میفروشم، خب شما میگی من به تو میفروشم، مگه تو مالکشی که میخوای بفروشی؟ چرا تو پول از من بگیری؟ آقا من پول از تو میگیرم. هر دو نسبت به اون ماهی بگید وضعیتشون مساویه دیگه، معنا نداره یکی به دیگری بفروشه. و کذا بعد الحیازه قبل نیت تملک ان اعتبرناها فیه کما هو العجبه. این چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، یه بحثی در فقه وجود داره و اون این که اگر کسی حیازت کرد هنوز نیت تملک نکرده، آیا به صرف حیازت مالک میشه یا نه؟ حیازت که کرد باید نیت تملک هم بگید بکنه. شهید از کسانی است که میگه باید نیت تملک هم بکنه تا بشه مالک. حالا اگر شما حیازت کردی این ماهی رو گرفتی اما هنوز نیت تملک نکردی، حالا به هر دلیل، مثلا غافل بودی از این که بخوای نیت تملک بکنی، اگر نیت تملک هنوز نکردی بعد از حیازت و قبل از نیت تملک هم نمیشه فروخ. چرا؟ بگیر، چون هنوز مالک نیست. و لذا میگه و کذا همچنین جائز نیست بی بعد الحیازت قبل نیت تملک، اگر ما معتبر بدانیم اون نیت را در تملک کما هو العجبه. که ایشون میگه البته معمولا دوستان کسی که حیازت میکنه اون نیت تملک همراهش تو قالب موارد هست، یه مورد خاصی ممکنه پیش بیاد که طرف بگه الان من نیت تملک بکنم نکنم، یه جهتی داشته باشه که مردد بشه یا غافل باشه از نیت تملک. ولل ارض المفتوح انوطن، اراضی که مفتوح انوطنه به فتح العین یعنی قهرن، این اراضی قابل خرید و فروش نیست، مثل ارض عراق، ارض شام. چرا؟ لأنها للمسلمین قاطبتن، چون این اراضی مال همه مسلمان هست. لا تملک علی الخصوص، علی الخصوص یعنی ملک شخص خاص نمیشود، لذا نمیشه فروختش الا تبعا لآثار المتصرف، مگر به تبع آثار متصرف، یعنی آثاری که متصرف درش به وجود آورده. من بناء و شجر فی فیسه و فلعقوا، اینجا خود زمین رو هم میشه فروخت اما به تبع و تبقا تابعتا له مادامت الاثار، یعنی این زمین به تبع آثار میره دست اون آقا و اون آقا مثل یک مالک تمام عیار رو این زمین کار میکنه، انگاری شده مالکش. بعد فاذا زالت، یعنی زالت اون آثار، رجعت اون اراضی مفتوح انوطن الى اصلها، یعنی وقتی که آثار از بین رفت دیگه زمین باز میشه مال مسلمین و به اصل خودش برمیگرده. و المراد منها المحیات وقت الفتح، یعنی مراد از اراضی مفتوح انوطن اون اراضی است که حیات داره و آباد قبل از فتح، یعنی لحظه‌ای که فتح شده این آباد بوده که فتح شده. اما المواد، زمین های مواد، فیملک و المحیی، کسی که این زمین رو آباد میکنه او مالکشه. و یسه بی اوها که غیر ها من الاملاک. و لذا دوستان شهرهایی که در زمان عرض کنم خدمت شما فتح عراق و شام بوده، شهرهای بسیار کوچیک، مناطق بسیار خاصی بوده که اینها اون موقع فتح شده، و الا عمده شهرهای بزرگی که الان در عراق و شام و امثال اینها هست، اینا بعدها ساخته شده، یه زمین بیابانی بوده یواش یواش رفتن اونجا ساکن شدن، اینا هیچ کدوم خرید و فروشش اشکال نداره. سوال؟ مثلا بگیم فرمونه
قابل باشه از این که میگرد کنه کنه اون قابل باشه چه؟ بعد افتاد سمو بعضشون که خود صحبت کنه بس به فهم بگیم من خودم که مثلا این نیت رو نکنم،
اون معلوم میشه نیت کرده دیگه.
این همین هم یکی نیاز
نیست
حتما توی ذهنش باشه که من الان
بله. ببینید نیت همون نیتی که جای دیگه خوندید، این که از ذهن بگذراند یا به زبان جاری کند، اینا ملاک نیست، اما نیت باید کرده باشه. ببینید آقا، یک کسی که نماز میخونه شما میگی نیت کردی یا نه؟ میگه مگه من خودم که نیت نکنم؟ اما یه وقتایی آدم نماز صبح رو میخونه بعد با خودش میگه من میخواستم نافله بخونم یا نماز صبحمو، واقعا نیت نکرده، نمیدونه کدوم رو داره میخونه، یعنی یه رکعت هم خونده ها، اما با خودش میگه که من نافله نیت کردم یا نماز صبح، غافلانه الله اکبر گفت، نیت نکرده دیگه. همین ممکنه، بله زن من عرض کردم غالبا نیت تملک اتفاق میفته، اگر موردی داشتیم که نیت تملک نشد این بحث توش میاد. مثلا
رکعتی که بغل زبان رو
فإذا زالت رجعت الى اصلها، یعنی وقتی آثار زائل شد دیگه بنا از بین رفت، درخت از بین رفت، دیگه الان شده یه زمین مواد، برمیگرده به اصلش، یعنی میشه مال مسلمین.
بعد حالا استاد این زمین حالا درش هم میرسه، یعنی
به تبع آثار، بله، اما آثار که نباشه نه دیگه، اون یه بحث دیگه است. حالا آیا این زمین رو میشه فروخ به کفار به تبع آثار؟ اگر بیع رو ما جائز بدانیم در جاهای دیگه، اینجا هم جائزه بیع به کفار. کفار حربی یک حکم دارن، کفار غیر حربی ممکنه یه حکم داشته باشن، تفاوت
اون جمعه مفتوان نام
خودوری
نمیگه تغییر کرده دیگه،
نه زمینش که میشه مال مسلمین قاطبتا،
درجه آبادیش تاثیر نداره، مثلا میگه آبادترش کردن،
نه دیگه اگر به تبع آثار میخوان بفروشن اشکال نداره، اما اگر به تبع آثار نباشه نمیشه فروخت.
آثار بعد از فرش ایجاد بشه،
ببینید اون آثاری که در هنگام فتح وجود داره، اون آثار باید ببینید مال کیه. ببینید الان اگر یک کسی از دنیا بره، یکی از فتاوایی که فقهای شیعه دارن این است که زنش از زمین خونش ارث نمیبره، از هواییش ارث میبره، یعنی زمین رو از بنا چی کار میکنن؟ جدا میکنن. حالا سوال، هنگام فتح اگر مسلمین اومدن با قهر و قلبه یه منطقه‌ای رو عرض کنم تصرف کردن، زمین ها میشه اراضی مفتوح وطن، زمینه که آباده ها توش بنا هست، اما خود بنا مال کیه؟ اگر گفتیم بنا مال مسلمین است قاطبتن، اینجا باز به تبع اون آثار نمیشه خرید و فروش کرد، اما اگر گفتیم نه بناش جدای از زمینه، بناش مال خود همین جنگجوه، مثل قرائم جنگی دیگه، یعنی اون قنائم جنگی دیگری که به دست میان، اینا خیلیش مال همون کسانی که تو جنگ حاضر بودن، اگر گفتیم بناش مال اینهاست، یعنی مال شخصی افراد میشه، اون وقت بله میشه خرید و فروش کرد، مانعی نداره، به تبع همون آثار هم میشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
بله بله.